سازمان سینمایی گفتگو کردیم از اهالی قدیمی مطبوعات که چند سالی هست بر مسند مدیریت مدیر کلی روابط عمومی سازمان سینمایی نشستند و محل اثر و دوست داشتنی هستند. ساعت 20:30 ثانیه است. از نمای نقره‌ای رادیو نمایش صدای ما رو میشنوید. موسیقی که اسماعیل باستانی انتخاب کرده نوید این رو میده که ما قرار وارد یک فضایی بشیم از جنس فضای مست عشق، اثری که استاد فتحی کارگردانی کردن و جناب فرهاد توحیدی فیلمنامه آن را نوشتند با مشارکت سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده ایرانی و ترکیه‌ای و با حضور بازیگران ایرانی و ترکیه‌ای که ایرانی‌هاشون شهاب حسینی و پارسا پیروزفر از همه شهیرتر بودن و احتمالاً شما در اخبار در موردش شنیدید بودند. اما این فیلم در موعد در واقع فیلم برداری با مسئله کرونا روبرو شد، بعدها متوقف شد و این روزهای اخیر اخبار و اطلاعات عجیب و غریبی در مورد اینکه این فیلم قرار اکران بشه یا نشه، کارگردان موافق اکرانش هست یا نه و اساسا فیلم برداریش تموم شده یا نه رو شنیدیم. امروز میخواییم برای دقایقی به این فیلم بپردازیم و حواشیش، اما قبل از اون یک بخش رو بشنوید.
مهر ماه 1398، در حوالی همان روزهایی که ملت عشق پرفروشترین کتاب ایران شده بود و بخشی از مردم با ذوق و شوق برداشتشان از این کتاب در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاشتند، خبری به گوش اهالی سینما و سینما دوستان رسید که مانند آب سردی بر روی آتش ابتذال کج‌فهمی مولانا در ایران. حسن فتحی و رسانه‌هایش خبری مبنی بر ساخت فیلمی ایرانی ترکی به نام مست عشق را به صورت قطره شکانی در فضای مجازی منتشر کردند که در آن خودش و فرهاد توحیدی تحت عنوان نویسنده و مهران برومند تهیه کنندگی این فیلم را بر عهده داشتند.
این هفته خبرهایی از فیلم مست عشق به گوش رسید. این فیلم بر اساس داستان زندگی مولانای ایرانی است. مراحل تولید اون در کشور ترکیه
مولانای پارسا پیروزفر
و با حمایت اونها و البته با حضور کارگردان ایرانی و بازیگران دو کشور طی میشه.
شگفتانه‌های بعدی حسن فتحی عوامل این فیلم بودند. روابط عمومی مست عشق در ابتدا نام شهاب حسینی به عنوان بازیگر نقش شمس تبریزی و سپس نام پارسا پیروزفر به عنوان بازیگر نقش مولانا را منتشر کرد و یک خوشحالی همگانی در بین عاشقان سینما و البته این دو بازیگر به راه افتاد. فیلمی شریف از کارگردانی با سواد و بازیگرانی درجه یک. همه چیز برای یک اثر سینمایی فاخر آماده است.
ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 200 نفر از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم.
ماها گذشت و با بالا گرفتن خبر شیوع بیماری کووید 19 نه تنها سر و صدای مست عشق خوابید، بلکه سایر پروژه‌های سینمایی در ایران و جهان نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد.
بله، روزگاریه که به هر حال تحت تاثیر کرونا کل زنجیره صنعت سینما به نظر من تحت تاثیر قرار گرفته.
سهراب پورناظری که خبر همکاری مجددش با همایون شجریان برای ساخت موسیقی‌های اثر مست عشق حسابی سر و صدا به پا کرده بود، در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفت هنوز برای ساخت موسیقی این فیلم کاری نکرده ایم، چون فیلم نیمه کاره رها شده و به مرحله پایانی نرسیده است. اما یک هفته هم از این ادعا نگذشته بود که تیزرهای پخش فیلم مسعش از چند شبکه ترکیه چون فاکس ترکی و آتا تیوی پخش شد و این آغازی برای رسانه‌ای شدن اخبار اختلاف بین ایران و ترکیه در ساخت این فیلم.
Mevlana ve Şems beyaz perdeye taşınıyor. Mevlana'nın İran'da başlayıp Türkiye'ye uzanan yolculuğu Türk-İran ortak koyduğu imzasını taşıyor. Yönetmen koltuğunda da yine Hasan Fatih'in oturduğu Mesti Aşk ve 2020'nin ilk daha
پس از آنکه طرف ترکیه‌ای سازنده فیلم از اکران مست عشق در هفته مولانا خبر داد، حسن فتحی به سرعت به این ادعا واکنش نشان داد و از فیلم برداری نشدن 8 سکانس اصلی و مهم این فیلم خبر داد و گفت سازندگان ایرانی فیلم به دلیل حفظ کیفیت اثر مصر هستند. هر گونه دخل و تصرف در تدوین و امور فنی بدون اطلاع و هماهنگی و اجازه از کارگردان و تهیه کننده و سرمایه گذار ایرانی فیلم فاقد وجاهت اخلاقی و حرفه‌ای و واجد پیگرد قانونی است. کرونا، اختلاف بین تهیه کنندگان و پخش شدن چند تیزر بدون خبر داشتن کارگردان، همه و همه خبر از افتضاحی بزرگ برای یک پروژه احتمالاً شریف است که کمتر کسی فکر می‌کرد چون این رخدادی منتظرش باشد. گرچه عدم پایان یافتن فیلم برداری در موعد مقرر آن چیزی است که در رسانه‌ها علت اختلاف طرف ایرانی و ترکی عنوان شده، اما نکته جالب توجه در این اختلاف اینجاست که در تمامی تیزرهایی که در شبکه‌های تلویزیونی کشور ترکیه پخش شده، از همین موسیقی که در حال شنیدن آن هستید، یعنی موسیقی فیلم آرایش غلیظ به کارگردانی حمید نعمت‌الله که توسط سهراب پور ناظری ساخته شده است، استفاده کردید. در هر حال چه حسن فتحی به عنوان کارگردان و مهران برومند به عنوان تهیه کننده مست عشق با سرمایه گذاران ترکی به تفاهم برسند یا کار به دادگاه‌های بین‌المللی بکشد، اتفاقهایی که در حال رخ دادن است میتواند به راحتی توجه به محتوا و ماهیت مست عشق را از بین برده و تمام حواس مخاطب مست عشق را به حواشی آن پرت کند، اتفاقی که هیچ صاحب اثری دوست ندارد بر سر کارش بیاید، مگر آنکه اثر به قدری ضعیف و غیر قابل دفاع باشد که حاشیه بتواند خسارات روانی و مالی ناشی از کار بد را جبران کرده و عوامل بتوانند پشت دیوار این حواشی ضعف‌های فیلم خود را پنهان کنند.
بله، این مقدمه‌ای در مورد اتفاقات اطراف فیلم مست عشق به کارگردانی جناب آقای حسن فتحی بود که شنیدیم تا ایستگاهی که الان درش قرار داریم و کاش در مورد هر فیلمی می‌خواست اتفاق بیفته در مورد مست عشق و مولانا نمی‌افتاد، ولی خب به هر حال دیگه رسم روزگاره. یکی از اون کسانی که برای اولین بار در فضای مجازی در مورد فیلم مست عشق اظهار نظر کردن و اخبار رو منتشر کردن جناب آقای بهروز تشکر، فعال رسانه و مطلع و از پیشکسوتان عرصه خبر و رسانه بودند که لطف کردن با ما روی خط تلفن همراهند و البته جناب آقای مهدی کوهیان، تهیه کننده سینما و کارشناس حقوقی در حوزه سینما. جناب آقای تشکر، عرض سلام دارم خدمتتون، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آقای مقدسیان دوستان عزیزم آقای اسماعیل باستانی همینطور آقای جعفری هم شنیدم تو استودیو هستن.
بله بله سلام دارم خدمتتون.
برنامه بسیار خوبه پرده نقره‌ای اگه اشتباه نکنم و شما آقای مقدسیان عزیز.
ارادت دارم ما در نمای نقره‌ای در خدمت شما.
نمای نقره‌ای ببخشید استاد.
مخلصیم والله. خیلی مخلصیم.
من از تقریبا یک ساعت پیش داشتم برنامه شما رو از طریق تلویزیون می‌دیدم با اینکه اسلایدای نمای نقره‌ای اونجاست. باید بگم که سن و سال من هم یکم
آقا نفرمایید
به حافظم نسپردم
خواهش میکنم باعث افتخار در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون مقدمه خیلی خوبی رو شما رفت
خواهش میکنم از زبان شما بشنویم. آقای تشکر که شما در واقع اولین کسی بود که در فضای مجازی این بحث رو باز کردید و این در واقع مسائل بعدی پیرو به این ماجرا شکل گرفت. بفرمایید که اساسا چه شد که اینجوری شد قربان.
خیلی متشکرم. من برای اینکه علاقمندان به نمای نقره‌ای و علاقمندان به سینما در جریان قرار بگیرن، همونطور که جناب علی هم گفتید من خبرنگار هستم. خبرنگار همکارش انعکاس یک رویداد، یعنی تعریف خبر در همین سه کلمه انعکاس یک رویداد. و با توجه به اینکه مسئله عشق یکی از پروژه‌های بسیار بسیار فاخر و بین المللی هم هست و افتخار ما هم به این هست که جناب آقای حسن فتی به عنوان کارگردان ایرانی این کار بین المللی رو کار ساختش رو برات گرفتن، از همون سال گذشته من با علاقمندی کامل این پروژه سینمایی رو زیر نظر داشتم و خیلی علاقمند بودم به این که ببینم کجاها لوکیشن ها کجاست، در کدام شهرهای ترکیه تصویر برداری میشه، چه تعداد عوامل داره، بازیگران ترکشون کیا هستن، آیا از بازیگران خوب ترکیه استفاده خواهند کرد برای این کار، از بازیگران خوب ایرانی که نام برده بودن تا چه اندازه استفاده میکنن، که خوشبختانه نقشه اول و دوم یعنی نقش مولانا و شمس به دو بازیگر خوب ایرانی یعنی پارسا پیروزفر و شهاب حسینی سپرده شد که البته حسام منظور هم که این روزها سریالش رو میبینیم به اسم نجرا ایشون هم بازی کردن. از اون طرف هم 7 از بازیگرای خیلی خوب ترکیه تو این مجموعه کار کرده. این کلیات ماجرا. خب آقای فرهاد توحیدی میدونید که نویسنده که این کار هستن به اتفاق آقای حسن فتی، آقای برومند هم به عنوان تهیه کننده. قرار هم برای این بود که آقای سهراب پورناظری کار ساخت موسیقی این مجموعه فاخر و تاریخی رو انجام بدن. ده. اما نکته از اینجا شروع میشه، چون من در یک دو لوکیشن عرضم بزرگ شما که این سریال دورا دور حضور داشتم و برای اینکه مزاحمتی هم برای لوکیشن و تیم کارگردانی و گروه کارگردانی و بازیگر ایجاد نشه، در شهر ازمیت که 100 کیلومتری عرضم بزرگ شما استانبول هم هست، در یکی از لوکیشناشون بود، یکی از لوکیشناشون در غرب استانبول بود در منطقه بلیفتوزو و به سمت جنگل‌های بلگراد، یه لوکیشنشون در قونیه بود که دیگه با این شهر تاریخی همه آشنایی داریم.
بله.
اما قرارداد، ببینید نکته حقوقی این ماجرا از اینجا شروع میشه که اتفاقا روزنامه جامع جم سال گذشته در اولین روزهای چگونگی شکلگیری این پروژه قبل از اینکه کلید بخوره یک پرونده چند قسمتی رو باز کرد و با توجه به حاشیه هایی که در همون موقع برای فیلم مسئله شروع شد، حدس منم بر این بود که ممکنه این پروژه سینمایی دچار حواشی مختلفی بشه. در اون پرونده اشاره به این شد که این قرارداد بین دو مجموعه بازرگانی ENG و عرضم بزرگ شما که سیماریا بسته شده. دقت بفرمایید آقای مقدسی.
بله.
ENG یک شرکت ترک، سیماریا علی‌رغم اینکه نام فارسی داره در ترکیه به ثبت رسیده در منطقه نیشانتاشی استانبول، خب یکی از مناطق معروفه. من با گرا دارم میگم که عزیزانی که صدای منو میشنون بدونن که حتی آدرس این شرکت هم موجوده.
بله.
اما مدیر عامل این شرکت سیماریا کیست؟ صاحب این شرکت کیست که الان بیش از یک سال، شاید بیش از 2 ساله که در ترکیه ایشون زندگی میکنن. خب این قرارداد بنابراین بین دو شرکت ترکیه‌ای بسته میشه. درسته که سهامداران شرکت سیماریا ایرانی هستند، که من فقط یکیشون رو نام بردن، بقیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره بماند در موقع خودش که انشالله اگه لازم شد به عنوان یک خبرنگار بهش اشاره خواهم کرد.
الان پس این شرکت دوم که تحت عنوان سرمایه گذار ایرانی تلقی میشه در واقع شرکت ترکه که مدیرش ایرانیه، درسته؟
یک شرکت ثبت شده با قوانین حقوقی ترکیه است که در استانبول ثبت شده، بنابراین از قوانین ترکیه تبعیت خواهد کرد. یعنی دو شرکت ایرانی و ترکیه‌ای نیستن، یک شرکت، دو شرکت ترکه که طرف ایرانی به خاطر اینکه حالا چرا اون موقع میان میرن، شاید به خاطر تحریم ها بوده، شاید به خاطر انتقال مبالغ بوده و مبلغ قرارداد که 50% 50% بوده این قرارداد بسته میشه. حالا چه اتفاقی از اینجا به بعد میفته؟
این مهمه.
فیلم کلید میخوره.
بله.
طبق قرارداد قرار بر این بود که آقای حسن فتی فیلم رو 8 هفته ای تمام بکنن. در برخی از لوکیشن ها بین 200 تا 500 نفر جمع می شدن و اینها متغیر بودن. این یعنی چی؟ یعنی که هزینه های مترتب با این فیلم روز به روز افزایش پیدا می کرد. تا اینجا بالاخره چون فیلم تاریخی است، فیلم فاخری هم قرار بود در بیاد، نویسندگان خوبی هم داشته، کار هم خیلی خوب انجام می شده و اشاره خوبی هم در مقدمه کردید، فیلم مولانای ایرانی. بله. که تمام تلاش ما بر این بود که ما ببینیم مسیح چگونه این مولانای ایرانی رو به تصویر کشیده. اتفاقا یکی از سوالات من اینه که چطور میشه خیلی از فیلم هایی که مثلا دارم میگم مثل فیلم حضرت رسول الله مجید مجیدی در بخش یعنی در ایران تصویر برداری میشه، اما چرا مثلا فیلم مولانا که میتونست لوکیشن های همون فضا رو ما در ایران داشته باشیم میبرن در ترکیه؟
اونم در شرایطی های تشکر که ما سالهاست داریم بر سر میکوبیم و داریم در واقع در مورد این صحبت میکنیم که آقا مولانا داره مصادره میشه توسط کشورهای غیر از ایران و
ترکیه استانبولی کار میشه، اینش هم باز اشکال نداره. اما در این حال من میگم چرا ما به خاطر این پروژه باید پاشیم بریم یه شرکتی رو ثبت بکنیم، صدها هزار دلار هزینه بکنیم و تاش این اتفاق بیفته که مثلا به جای 8 هفته 16 هفته طول بکشه.
ده.
اون وسط هم بالاخره یه تعطیلی بهش بخوره، مثلا کارگردان نباشه یا اتفاقاتی بیفته بعد از 16 هفته، در حالی که 2 ماه به داستان بروز کووید 19 بوده مانده بوده، فیلم یه دفعه مثلا متوقف میشه، عوامل برمیگردن سر جای خودشون و هر کی میره سر خونه زندگی خودش، که بماند که حالا باید توی مرحله بعد باید دید که آیا تصفیه حساب‌ها با بازیگرا صورت گرفته، با عوامل فیلم صورت گرفته. اینا دیگه برمیگرده با آقای برومند که غالباً به عنوان تهیه کننده بود پاسخ.
خب ما می‌خوایم صحبت آقای کوهیان رو بشنویم به عنوان کارشناس حقوقی. فقط من یه سوال کوتاه می‌پرسم برای اینکه اینو برجسته کرده باشم، پس تعطیلی پروژه هیچ ربطی به شیوع ویروس کرونا نداشته، درسته؟
شما ببینید آقای مقدسیان، اسفند ماه داستان کووید 19 مطرح میشه، در ایران دوم سوم اسفند ماه، چهارم اسفند ماه.
بله.
در ترکیه با خیلی تأخیر، یعنی ترکیه میدونید که جز آخرین کشورهایی بود که اصلا داستان کووید 19 مطرح شد.
بله.
در حالی که این فیلم قرار بود 8 هفته‌ای وقتی ارزم بزرگ شما کلید خورد تمام میشد. بله. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جناب آقای کوهیان، عرض ارادت دارم، ممنون از حوصله‌تون که صبوری کردید. ما دوست داشتیم که مقدمه رو بشنویم از منبع موثق و بعد صحبت‌های شما رو بشنویم در مورد مسائل حقوقی. شما بفرمایید که نقطه نظرتون چطور است.
سلام عرض میکنم.
ارادت
شما ارادتمند.
مخلص.
سلام خدمت شما. مخلص. و جوای تشکر و دیگر دوستانی که در استدیو حاضرن و شنوندگان محترم.
ارادت.
همونجور که جوای تشکر هم فرمودن، بحث تابعیت در ثبت شرکت یک بحث بسیار مهمه. همونجور که شما میبینید ما در ایران هم اگر دقت بکنید شخصیت های حقوقی که ثبت میکنیم، یکی از مواد اساسنامه تابعیت شرکت هست. البته خب من در این زمینه اطلاعات دقیقی ندارم، ولی گزارشی که جناب آقای تشکر دادن یا هر دو شرکت تابعیت ترک دارن.
بله.
نابر این همون جوری که ایشون هم فرمودن، این یک اختلافی هست بین دو تبعه ترکیه که حالا در مورد شخصیت های حقوقی هست و قاعدتا باید ببینیم که در قرارداد این دو شرکت روش حل و فصل اختلافشون به چه صورتی مشخص شده، آیا از طریق دادگاه هست یا اونجا هم به هر حال نهادهای سنفی و نهادهای مدنی و نهادهای داوری وجود دارن که ممکنه که ارجاع داده باشن به اونجا، ولی خب من اطلاعی ندارم از قرارداد این دو شرکت. در مجموع میخوام بگم که بله، این یک اختلاف حتی بین المللی نیست، یک اختلاف داخلی هنری هست در کشور ترکیه.
خب آقای کوهیان، اگه من درست فهمیده باشم، اگر طرف ترک و قوانین کشور ترکیه در نهایت به این تصمیم برسن که این اثر رو مال خود بکنن، طرف ایرانی هیچ دستش به هیچ جا بند نیست؟
ببینید، ما الان در مورد مالکیت مادی این اثر صحبت میکنیم، منتها اختلافی که الان من دارم میبینم گفتگو میشه در موردش و همینجور شما گزارشی که مفصلا قبل از بحثمون به اصطلاح مطرح کردید، این هست که اختلافی هست در حوزه حقوق مالکیت فکری. یعنی آقای فتحی به عنوان کارگردان دارن اینجور به ما میگن که این اثر به تمامی اثر کارگردانی شده توسط بنده نیست. این یک موضوع اختلاف دیگری خارج از موضوع بحث اختلاف اون دو تا شرکت.
یعنی اون چیزی که آقای فتحی بهش اشاره میکنن در واقع دخل و تصرف توی شیوه روایی و تدوین و تصویر نهایی که به عنوان اثر در واقع خروجی ارائه میشه؟
بله، البته من اینو دخل و تصرف نمیدونم، چون دخل و تصرف یک امکان در حقیقت یک اقدام ایجابی.
بله،
چیزی که آقای فتحی گفتن اینه که چند سکانس فیلم برداری نشد، یعنی کم داره.
سکانس رو گفتن که فیلم برداری نشده.
بله بله، ببینید اینو ما بهش نمیگیم دخل و تصرف، این یک در حقیقت یک، بذارید اینجوری به شما بگم که یک به اصطلاح حرکت ایجابی نیست، سلبی هست. یک بخشی از اثر به اصطلاح فیلم برداری نشده و حالا البته باز باید به اون قرارداد تهیه کننده و سرمایه گذار با آقای فتحی مراجعه کنیم که ببینیم در قرارداد چه گفته شده.
بس،
ممکن هست که اختیار در حقیقت تکمیل و به اصطلاح و یا تصمیم گیری در خصوص اثر به شرکت ترک داده شده باشه که میگم من اینا چون اطلاعی ندارم.
آقای کوهیان عزیز، آقای کوهیان عزیز، من که خیلی ارادت دارم خدمت شما، باعث افتخارم هست که صدای شما رو میشنوم و استفاده هم کردیم. من به عنوان خبرنگار، آقای مقدسیان ببخشید من سوال
تقاضا میکنم، خواهش میکنم
از ایشون. ببینید چند تا موضوع، ما متاسفانه در بستن قراردادهای اینچنینی انقدر هول هستیم که بعضی مواقع به نکات ریز قراردادهایی که ممکنه در آینده گریبانگیر ما باشه دقت نمی کنیم، مثل قراردادهای ورزشی، مثل قراردادهای اخیری که باعث مثلا ممکنه تعلیق فوتبال کشور ما بشه، مثل قراردادهای باشگاه ها با بازیکن ها با مربی ها، حتی تیم ملی با همین اخیران آقای ویلموتس که اون اتفاق افتاد. خب شما چطور قراردادی رو می بندید در شرکت با یک شرکت ترک که میاد بازی شرکت ترکی رو با قوانین اونجا و تابعیت ترکیه ثبت میکنید، در حالی که وکلای شما بهتون نمیگویند که وقتی شما تصویر برداری میکنید حتما راشها بر اساس قرارداد یک نسخه حداقل دست شما باشه؟ یعنی طرف ای، حالا ما الان اینجا بگیم طرف ایرانی طرف ترک، شنونده های ما هم راحت تر بتونن که تشخیص بدن، یعنی طرف ترک همه راش ها رو در اختیار داره و طرف ایرانی که تهیه کنندش ایرانی، نویسنده هاش ایرانی، کارگردان ایرانی است، حتی یک فریم از این پروژه به این با عظمتی رو ندارن، در حالی که قرار بوده حتی 120 دقیقه فیلم در بیاد براش 70 ساعت راش تهیه شده آقای کویان عزیز.
بله.
و من فکر میکنم که حالا اینو فنیه، دوستان فنی با جواب بدن، حتی اون 8 سکانس رو هم میشه از دل اون 70 ساعت در آورد.
بله بله.
و به اکران جهانی رسوند. بله. حالا سوال، اگر که طرف ترک قرارداد اکران جهانیش رو بسته باشه که بنا به ادعای طرف ترک این اتفاق افتاده چون تدوین نهایی شده و الان هم دنبال این هستن که موسیقیش اون موسیقی نباشه که آقای
سهراب پورناظری کار کرده، چون بعدها ممکنه که مورد ادعای طرف ایرانی قرار بگیره و اون داستان کپی رایت و اینا مطرح بشه، دنبال حالا ممکنه تا الان هم تموم کرده باشن حتی موسیقیشو. در اکران جهانی چه اتفاقی میفته؟ آیا اگر فرض بکنیم 50% 50% باشه، چون میزان سرمایه گذاری ها میگن 50% 50% بوده، سهم طرف ترک چی میشه از اون اکران جهانی؟
ببینید جا تشکر، ما تا وقتی که قرارداد رو نداشته باشیم، چون این در حوزه
از کنم فرض ما 50-50.
ببینید حتی اگر با فرض 50-50 داشته باشیم، مهم اینه که چی تصمیم گیرنده فیلمه. حتی ممکنه من 90% در یک پروژه سرمایه گذار باشم، شخص دیگه ای 10% باشه، ولی در قراردادمون بنده امکان تصمیم گیری و انعقاد قرارداد رو به اون مالک 10% داده بود. همون جوری که شما فرمودید، ما متاسفانه در فضای فرهنگ و هنر کشورمون و همچنین که شما اشاره کردید در ورزش، اصلا انگار مسائل حقوقی قراردادهای امر تدعینی هست، یک امر به اصطلاح لازم نیست برای انعقاد قرارداد. یک مشاوره‌ای بگیریم، یک به اصطلاح استنتاجی بکنیم از یک حقوقدانی، از یک مشاوره‌ای که آقا ما به هر حال با این هدف داریم میریم در دل ماجرا و تولید یک اثر هنری. متاسفانه من فکر میکنم که به اندازه کافی با توجه به سوابق اون شرکت ترک هم که من میبینم، اون یکی شرکت ترک در این در اون شرکت خانواده اوزال هستن.
بله خانواده اوزال.
بله اونها قطعا مشاورین درست درمونی دارن، به قول معروف حتما روی قرارداد کار کردن و بیگذار به آب نمیزنن مطمئنن. امیدوارم که دوستان ایرانی هم حداقل هایی رو در قرارداد برای خودشون در نظر گرفته باشن.
الان نکته ای که هست آیه در واقع کوهیان، آیه تشکر هست. من میخوام از آیه کوهیان سوال رو بپرسم که
اول به شنونده هم بگیم که ما الان درباره حواشی مست عشق داریم صحبت می‌کنیم، چون طولانی شد این وسطه ای آنونس بریم.
صدای شما رو میشنوند حس مست عشق بهشون دست میده، چون شما اولین کسی بودین که خبر منتشر کردین. آیه تشکر هست. من میخوام این بحث رو مطرح بکنم، البته تو پرانتز بگم که ما همه تلاشمون رو کرد برای اینکه هم آقای برومند، هم آقای فتیح، هم آقای توحیدی رو روی خط داشته باشیم دست کم، ولی در واقع بر مبنای استراتژی و سازوکاری که در پیش گرفتن فعلا سکوت رو در پیش گرفتن، که البته این خودش هم میتونه معنی داشته باشه. وقتی طرف ترک اون بیانیه شدید لحن رو مطرح میکنه و میگه علنا میگه که اگر بیش از این بخواید صحبت بکنید نکات دیگری رو هم رو میکنم، و از این ور سکوت اتفاق میفته، یعنی اینکه طرف ایرانی فهمیده که چاره ای جز مذاکره نداره. البته اگر بپذیریم چیزی تحت عنوان طرف ایرانی وجود داره. آقای کوهیانی، سوال من اگر مشخصا پاسخ بدی ممنون میشم. ما در ابتدا در مورد این صحبت کردیم که ما جدای از این که مدیریت این شرکت ها با چه شخصیتی و چه تابعیتی هست، در مورد دو تا شرکت ترک داریم صحبت میکنیم. وقتی دو تا شرکت ترک در واقع طرف حساب باشن، اساسا مقوله از بحث در واقع بحث بین المللی نمیتواند باشد و در قالب قوانین ترکیه مورد بررسی قرار میگیره.
یک موضوع داخلی ترکیه هست و یک اختلاف بین دو تبعی ترک هست، شرکت ترکی هست. در خصوص البته من باز این رو عرض میکنم، در خصوص مباحث مادی اثر.
بله.
ولی اگر که کار به بحث در حقیقت مالکیت فکری برسه و اون چیزایی نکاتی که آقای فتحی مطرح میکنن، یعنی ایشون اثر رو تکمیل نمیدونن که باز البته بستگی به قراردادشون داره.
بند.
اون یک موضوعی هست که میشه بیشتر در مورد.
آقای تشکر، من یه سوال دارم. 21 خرداد ماه همین امسال آقای برومند اشاره کرده بودن که تدوین فیلم توسط سرکار خانم سپیده عبدالوهاب انجام میشه.
بله، از تدوینگران با سابقه سینما.
بله، الان این نسخه ای که صحبت شده که میگن آذر ماه میخوایم اکران کنیم و چه و چه.
بله.
توسط تدوینگران ترک.
بله.
انجام شده.
بله، من صحبتم که میکردم از تدوینگرانی که سابقه کارگردانی دارند و بر اساس سناریو و فیلمنامه نوشته شده آقای حسن فتحی و آقای فرهاد توحیدی تدوین شده. ببینید وقتی کار انجام شده که نمیتونن خارج از فیلم نام کاری رو تدوین بکنن.
بله.
و اون 70 ساعتی که من خدمت شما عرض کردم برای 100 دقیقه فیلم، یعنی یه چیزی حدود 1:70 ما در سینما نداریم 1:70.
بله.
آقای کویان حتما تایید میکنن این موضوع رو، مگر اینکه شما بخواید مثلا یه سریالی رو بخواید بسازید در حد و اندازه مثلا مردان آنجلوس و یا مثلا مختار نامه که اینا بیرا هم نیست اشاره به این سریال ها، پس بنابراین